أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. گرچه برهان توحید و همچنین دلیل بر مطالب حکمت عملی در قرآن کریم کم نیست، اما اونچه برای توده مردم نافع است تبیین مطلب از راه مثل است، و اونچه مشکل اساسی مردم هست حب دنیاست. برای مسافر خطرناکترین چیز سرگرمی به مرمت راه است. منزل و مسافرخانه را، منزل بین راه و مسافرخانه را زرق و برق دادن و رنگین کردن، این مهمترین مانع راه مسافر است. لذا قرآن کریم این مطلب را گاهی به صورت برهان، گاهی به صورت موعظه، گاهی به صورت جدال احسن، گاهی به صورت مثل و گاهی هم به صورت داستان و قصه ذکر می کند. در اثنای سوره مبارکه کهف که محل بحث است، داستان دو نفر را ذکر کرد که حالا اینها برادر هم بودند یا همسایه هم بودند، بالاخره یکی از امکانات مالی فراوانی برخوردار بود و دیگری محروم بود. اون که از امکانات مالی فراوان برخوردار بود دو تا مشکل جدی داشت. یکی مشکل دانشی و اعتقادی او بود، یکی مشکل ارزشی و اخلاقی او. مشکل دانشی او در حکمت نظری این بود که برای خود یا برای علل و اسباب عادی سهمی از استقلال قائل بشد، در حالی که استقلال مستقیما منحصرا مال خدای سبحان است و غیر خدا هر چه هست و هر که هست ابزارند و ابزار بودن اونها هم به اراده ذات اقدس اله است. این تفکر قارونی که کسی بگوید انما اوتی تو علا علم اندی، این با توحید سازگار نیست. و اگر در بخشای از سوره مبارکه اعراف همچنین یوسف این مضمون گذشت که به ما یؤمن و اکثرهم بالله لا وهم مشرکون، ناظر به همین بخش است، یعنی اکثر مؤمنین مشرکن، منتها اون شرک وثنیت و صنمیت نیست. وقتی از امام معصوم علیه السلام سوال میکنن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فرون شخص نبود مریض ما درمان نمیشد یا مشکل ما حل نمیشد، یا اول خدا دوم فرون شخص، این تعبیرات تعبیرات شرکالود است. منتها ذات اقدس اله از بس ارحم الراحمین است که از این لغزش ها میگذرد، وگرنه این با توحید سازگار نیست. برای این شخصی که دارای دو باغ سرسبز بود این معنا شفافتر بود برای او، قویتر بود برای او که برای خود و برای اسباب و علل سهم بیشتری از استقلال قائل بود، که این با توحید سازگار نیست. اثبات اینکه این شخص بت‌پرست بود هم آسان نیست. از آیات قرآن چنین چیزی بر نمی آید که این بت‌پرست بود، ولی برای خود و برای علل و اسباب عادی سهمی از استقلال قائل بود. این از نظر حکمت نظری و مسئله دانش. از نظر حکمت عملی و اخلاق و ارزش اجتماعی، به جای اینکه شاکر باشه و متواضع باشه شروع کرد به فخر فروشی کردن، انا اکثر من کمالا و اعز نفرا و مانند. این دو تا مشکل جدی در جامعه کنونی هم هست، در آثار گذشتن بود. لذا ذات اقدس اله این دو مشکل را مبسوطاً طرح کند، هم با برهان هم با مسئله موعظه و جدال احسن و قصه و تمثیل. فرمود کسی که برادر او بود یا همسایه او بود با او محاوره داشت، گفتگو و گفتمان داشت و تا آخر ادب محاوره را هم حفظ کرد. اون طعن میزد، او را تحقیر میکرد، فقر فروشی میکرد. این از این فقر فروشی ها آشفته نمیشد. تعبیر قرآن کریم که این است که به هو یحاوره، بعد از اینکه تحقیرهای اون طرف را شنید بازم معذاره قرآن کریم تعبیر میکند قال له صاحبه وهو يحاوره، این نشان کمال حسن خلق این محاور است که این محاور، این مناظر، این اهل حوار، این اهل گفتگو برآشفته نشد، تحقیر را دید ولی همچنان نصیحت کرد. منتها در مسئله توحید مستقیما نگفت تو کافر شدی، به صورت استفهام ذکر کرد اکفرت بالذی خلقک و عدل من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، به این تعبیر. اما راجع به این که انا اکثر من که مالن و اعز نفرا، خود را بزرگ شمرد، او را تحقیر کرد، در برابر این دیگه قهر بکند و فاصله بگیرد یا حرفای تند بزند، این چنین نبود. همچنان اون محاوره را ادامه میداد و کارهای او را تحلیل کرد. گفت درباره کفر تو که برای دیگران استقلال قائل بودی، دیگران هم اشیاء دیگر هم مثل تو هستند، تو هم یه تراب بودی، بعد نطفه شدی، بعد به این صورت در آمدی، دیگه وجهی برای استقلال و دعوی استقلال داشتن نیست. اما درباره مسائل مالیت که به او فخر میکنی، این مالی که وبال شد برای تو و زمینه تحقیر دیگری را فراهم کرده، به صورت قطعی نفرین نکرد، گفت ممکن است خدای سبحان بساط او را برچینه. خب چنین مالی را که انسان نه صریحا نفرین میکند نه بی تفاوت است، فقط فرمود این مالی که الان تو را گرفت، میگه ان اکثر من که مالن و از نفرام، درباره شخص او تعبیر تندی نداشت، یک درباره عائله او، فرزند او، نفر او تعبیر تندی نداشت، دو درباره مال او گفت و عسى ان یؤتینی ربی خیرا من ذلک و ان یرسل علیها حسبانا من السماء، ممکنه خدای سبحان آفتی برساند بساط مال را برچیده. خب این نهایت ادب محاور است، از اون سو تحقیر است، از این سو تحمل. این تحمل و صبر را شاگردان انبیا از خود انبیا علیه السلام آموختن. خب پس راجع به مسائل دانشی و اعتقادی برهان قامه شد اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، دیگه دای استقلال برای چی؟ درباره مالم فرمود فعصا، این تحقیر کردی که گفتی من مال ندارم، ممکن است ذات اقدس اله من مال عطا کند و مال رو از تو بگیرد. خب مالی که وبال است برای خود او و برای جامعه، چنین مالی جز بلا چیز دیگر نیست. قبلا روشن شد که اصل مال نعمت است، جز نعمتهای الهی است. یک، دادن مال به افراد فتنه یعنی امتحان و ابتلا یعنی آزمایش از این دو، که فرمود اموالکم با اولادکم فتنه، این رو به صورت موجبه کلیه فرمود انما اموالکم با اولادکم فتنه. اما درباره این که بعضی از فرزندها دشمن پدران و مادرانن، اون را به صورت موجبه جزئیه فرمود، فرمود ان من اموالکم یا فلان عدو لکم، عداوت مال همه فرزندها نیست، ولی آزمون به صورت موجبه کلیه فره هم فرزند هاست. فرمود مالتون فرزندتون بالقول المطلق فتنه و ابتلا و امتحان است. اما بعضی از همسرها و بعضی از فرزندها دشمنان شما، من اموالکم و اولادکم عدوان لکم. خب پس چند مطلب شد. اول اینکه خود مال یا فرزند اینا نعمت هست. دادن مال و فرزند به افراد آزمون است. اگر شخص از این آزمون سرفراز به در آمد، این تشکر الله یشکر کم، یا اگر لئن شکرتم لازیدن نکم، افزایش نعمت است. و اگر کفران نعمت شده است، ممکن است ذات اقدس الهی تنبیه کند. پس مال نعمت است، فال فی نفسه نعمت است. دادن مال به مالدار امتحان است. اگر مالدار از این مال بهره صحیح برد، شکر کرد، به جا مصرف کرد، باعث افزایش نعمت است. و اگر کفران کرد، ممکن است باعث کاهش نعمت باشد. این سه چهار مطلب را کنار این ذکر، و این شخص هم در محاوره نسبت به خود این کافر بدگویی نکرد، نسبت به فرزندان او بدگویی نکرد، نسبت به مال او که ممکن است دست تو گرفته بشه. در سوره مبارکه توبه در دو جا ذات اقدس اله به رسولش فرمود که همه مردم متوجه بشن که مبادا مال و ثروت و فرزندان برخی از افراد سرمایه‌دار تبهکار شما را به شگفتی وادار نکند. این یه راه استدراجی که کم کم میخواد خدا اینها را با این راه عذاب بکند. آیه 55 سوره مبارکه توبه این است: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. در آیه دیگر هم در همین سوره مبارکه توبه، یعنی آیه 85 سوره مبارکه توبه، مشابه این مضمون آمده که ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. این شخص ادب محاوره را حفظ کرده، مستقیما او را تکفیر نکرده، هر چیزی که او زد اون حرف را ابطال کرده تو مسائل حکمت نظری. دو، در مسائل ارزشی کاری به خود او و کاری به فرزندان او نداشت. سه، درباره مال او گفت مالی که آن به او خرسندی و بای فخر توست ممکن از دست گرفته بشه. چهار، به آن چرا که تو تحقیر کردی ممکن از ذات اقدس اله ترمیم بکند، مرا هم متمکن بکند. پنج دیگه، حالا این بخشش در قرآن کریم نیامده که خدای سبحان این شخص محاور را متمکن کرد یا نه. عمده آن است که اون شخص فخر فروش را از پادر آورده. همین اون مهم بود. فرمود به این که اصا ان یهدی، یعنی اصا ان خدای سبحان به من مال عطا بکند و یرسل علیها حسبانا من السماء فتصبح سعیدن زرقا. حالا این اصبح یصبحو در این گونه از موارد با ممکنه من یه ساره باشه، همونطور که تو تفسیر شریف المیزان آمده، لیکن در این گونه از موارد که خدای سبحان داستان سرمایداران تبهکار را ذکر میکند، به قرینه اون چی که در سوره مبارکه نون و القلم بود که خوندیم، باغ اونها از بین رفت در حالی که اینها به هم نائمون، امر خدا آمد و بساط اون باغ را برچید و صاحبان اون باغ خواب بودن به هم نائمون، نشون میداد که این اسبهه یعنی دخلت صبح، نه اسبهه یعنی ساره. خب غافلگیر شدن. او یصبح ماؤها غورا، این یصبح ممکنه به معنای همون ساره باشد، هم ممکنه به معنای دخول در صبح باشد، و این خطر برای همه هست. حالا در سوره مبارکه نحل گذشت که خدای سبحان چیزایی را که شما نمیدونید خلق میکند، بلا خلقکم و ما لا تعلمون، خدای سبحان اینها را آفریده، یعنی خیل و بغال را آفریده، و یخلق ما لا تعلمون. آیه 8 سوره مبارکه نحل این بود که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا و یخلق ما لا تعلمون. این و یخلق و مالا تعلمون هم میتواند به همین وسائل صناعی اتومبیلا تطبیق بشه. یک، در جریان یصبح ما قورا شبیه یخلق و مالا تعلمون هم هست. اون روز که مسئله نفت و گاز نبود که اگر به فرمان الهی چند هزار متر این نفت و گاز معاذ الله بره پایین که وسائل صنعتی نتواند اونها را از اعماق زمین بیرون بیاره، وقت انسان کاسه گدایی دستشه. فرمود این آبهایی که در دسترس شماست ما در دسترس قرار دادیم، این نفت و گازی که در دسترس شماست ما یه قدیه بالا آوردیم که بتواند به شما خدمات ارائه کنه. قل ارعیتم این اصبح ما اکم غورن فمن یعتی کن به ما امین. نفتم همینطوره، گازم همینطوره، معادنم همینطوره. این معادن یه قدیه پایین تر بره، این چنین نیست که اینا خود ساخته باشن، کار به دست خود معدن و زمین و امثال ذلک باشه. مدبر ارض و سما دارد اداره میکند دیگه. بالاخره اونی که مواد اولیه را به صورت نفت و گاز در میاره یه قدر بالاتر میاره، یه قدر پایین تر میاره. خب بله، ولی منظورانه که کسی نقد حق فروشی ندارد. حق بعضی جا ممکنه باشه، بعضی جا ممکن نباشه. غرض این کسی حق فقر فروشی ندارد، باید خدا را شکر که این نعمت رو ما داد. همین اون دیگه مربوط به اراده الهیست دیگر، تا کجا بخواهد تا کجا نخواهد. یغفر لمن یشاء هست یا عذب من یشاء هست. همین مطلب را که ذات اقدس اله نعمتهایی را که داده ممکن است بگیرد در سوره مبارکه سبع به صورت یک قصه بیان فرمود. در سوره مبارکه سبع آیه 15 به بعد این است: لقد کان لسبعین فی مسکنهم آیتون. برای مردم منطقه سبع یه آیه الهی بود، نشانه ای بود، یه نشانه ای بود. اون نشانه چیه؟ جنتانه، ان یمین به شمال. شما وقتی وارد این منطقه می شدید، طرف راستش یه باغ سرسبز بود، طرف چپش هم یه باغ سرسبز بود. این منطقه سوا محفوف به دو باغ بود که همه نعم در اونجا فراهم بود. و خدای سبحانم به مردم اون منطقه فرمود کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدتون طیبتون و ربون غفور. این دستور. اونها به جای شکرگزاری کفران کردن، فاعرضوا، بیجا صرف کردن از توحید و از اعتقادات صحیح، اعراض کردن از مسائل ارزشی، صرف نظر کردن و اعراض کردن. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم. این سیل دمان را میگن سیل عرم. اونگاه و بدلناهم به جنتیهم جنتینه، این دوتا باغ سرسبز پرثمر را ما تبدیل کردیم به دوتا باغ بی ثمر که فقط درختای سدر و درختای سرب و اینا در ممکن رویده بشه. به جنتیهم جنتینه زواتی اکلن، میوه این درختا خمس بود و عطر بود و شیء من صدر قلیل. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. خب یه مدتی ذات اقدس اله عطا میکند به عنوان آزمون، وقتی دید اینها بیراه میروند از اینا میگیرد. این یه اصل کلیست، جزء سنن الهیست. در بعضی از موارد به صورت مثل ذکر شده، در بعضی از موارد به صورت داستان. در سوره مبارکه بقره در بخش پایانیش به عنوان یک مثل بیان فرمود که اگر یه وقتی بیراه رفتید ممکن است در دوران سالمندی گرفتار یه همچه آفتی بشید. آیه 266 سوره مبارکه بقره این بود: ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجدی من تحتی هر انهار لهو فیها من کل ثمرات و اصحابه الکبر و لهو ذریتون ضعفا، باقی بود سرسبز پرثمر و خودش استفاده کرد تا دوران فرتوتی و کهنسالی. یه سلسله بچه های کوچک برای اون مونده، خودش معلوم پیرمرده. در چنین فضایی فاصابها اعصار فیه نار فاحترق، یک باد سوزان خانمون براندازی آمد و این باغ را به صورت تلی از خاکستر درآورد. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این هم تمثیل، اون هم قصه. در سوره سبأ به این صورت قصه بود، در این سوره به صورت مثل بیان شده. در جریان سوره مبارکه کهف که محل بحث است، جامع هر دو مطلب است، هم مثل داستان را ذکر کرد، هم مثل را ذکر کرد. اما درباره مثل، پس بنابراین ادب محاوره به دو بخش خلاصه شد، یکی به حکمت نظری و دانشی، یکی به حکمت عملی و ارزشی. هر دو را این محاور محققانه پشت سر گذاشت. و اون شخصم مشرک نبود، یعنی اثبات این که اون مشرک بود کار آسانی نیست، ولی برای خودش و برای علل و اسباب سهمی از استقلال قائل بود. اما این که اون منکر معاد بود یا نه، سیدن استاد رضوان الله دارد که از اینکه تعبیر به لو نکرده و تعبیر به لئن به این تعبیر کرده، معلوم میشه او منکر معاد نبود. این سخن درست است، ولی مستحضرید که قرآن کریم وقتی از منکران معاد سخن به میان میآورد، میفرماد اینا که منکر معادن دلیلی بر نفی معاد ندارند، یک قطع به عدم معاد ندارند، دو و ما هم به مستیقنین، به جای استحاله اینا استبعاد دارند، میگن مگر میشه انسان پوسیده دوباره زنده بشه، و ما هم به مستیقنین، اینا یقین به عدم معاد ندارند، استبعاد میکنن نه استحاله، میگن ذالک رجعان بعید، این بازگشت سخت دوری است. چجوری خاک شده من یحیی العظام و هی رمیم، چجوری برمیگرده؟ خب اگر منکران معاد به ضرس قاطع حرفی ندارن و دلیل ندارن بر استحاله معاد، استبعاد است نه استحاله، میگن ذالک رجع بعید، این با لئن رو تو هم میسازد دیگه لازم نیست کسی لو بگه. که اگر اونایی هم که منکر معاد بودن در حد همین شک بود، یعنی از اونا سوال بکنید که شما قطع دارید معاد نیست، میگن بعید، رجوع دوباره بعیده. خب این با لئن هم میسازه دیگه. پس برابری اگر لو گفته نشده و لئن گفته شده، با حرف منکران معاد هماهنگ است، چون منکران معاد بیش از استبعاد حرفی هم برای گفتن ندارن. به قرآن کریم هم میفرماد اینا یقین بعدم ندارن، اینا استبعاد میکنن. خب اما از اینکه فرمود ولم تکن له، اینکه لم تکن له فئه و منتصر نیست و امثال ذلک، اینا که بحثاش در روز چهارشنبه گذشت. هنالک الولایت لله الحق، یه بحث ادبی این است که فرق ولایت و ولایت چیست. اینا تو سوره مبارکه مائده گذشت، انما ولیکم الله. برخی ها خواستن بگویند به این که ولایت به فتح معنی نصرت است، ولایت به کس معنی سرپرستی و مدیریت و مدبریت و امثال ذلک است. سیدن استاد می فرماد این فرق ثابت نشد، هر دو می تواند به یک معنا باشد، هم ولایت به فرد هم ولایت به کس می تواند معنی سرپرستی و مدیریت و مدبریت باشه. اما اینکه فرمود هنالک الولایت لله الحق، یعنی این حجاب ها کرف، حق روشن می شود. ظرف ظهور حق، ولایت حق، اون وقتی است که این پرده ها کنار رفت. خدای سبحان که ولی مطلق است، الله هو الولی، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر با الف لام مفید هست که والله هو الولی، این تو سوره مبارکه ها میفصلت خواهد آمد. این ولایتش هم بالقول مطلق برای خدا ثابت است، منتها برای برخی ها مستور است، برای برخی ها مشکوک. مردان الهی همیشه الله هو الولی و هو الولی رو درک بکنن، یا به علم حصولی یا به علم حضوری باور دارن، اما دیگران بینشون و بین ولایت الهی حجاب هست، خودشون میبینن حجاب است، علل و اسباب را میبینن حجاب است، اموال را میبینن حجاب است. وقتی این حجاب ها برطرف شد، اون فطرت درونی که میبیند تنها چیزی که مشهود اوست ولایت الهی است. در اون لحظه ولایت الهی را میبیند و باور بکند به مانند اون. این که مشرکان وقتی وارد دریا میشدن، مشرکانه وارد میشدن، وقتی احساس خطر کردن و ظنوا انهم احیطوا بهم دعوا الله مخلصین له الدین، همین است. اونا در حالی که احساس خطر می کردن در امواج سهمگین دریا، واقعا می گفتن یا الله، نه لفظا، بل اینکه قرآن دارد دعوا الله مخلصین له الدین. این سر اخلاص برای آن است که در حال عادی این حجاب ها بود و انسان نمی دید، در حالی که همه اینها رخت بربست و انسان دید احدی و چیزی به داد اون نمی رسد، به اون مبدأ راستین متوجه می شود، دعو الله مخلصین له الدین. این که گفته شد اما یجیب المستر، همین است، چون مستر واقعی او رو می بینه و مشکل مستر هم فاتح اقدس اله حل می کنه. در این حال خطر انسان او رو میبینه. وقتی این شخص مالش از دست داد، فرزند و فئه و امثال ذلک راه گشان نبودن، خودش هم منتصر نبود، اونگاه ولایت الهی روشن میشود. حالا او اعتراف بکند یا نکند مطلب دیگه است، ولی بالاخره برای او روشن میشود. هنالک الولایت لله الحق، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نور مثال زش میکند. در سوره مبارکه نور آیه 38 مثالش این است: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. یا آدم تشنه که حرف راه بلد رو گوش نمی دهد، راه نما را محترم نمی شمارد، این خود کفاست، منتها بیراه رفته، خیال میکند خود کفاست. در کرانه افق، سرزمینی که قیعه باشد، قاع باشد، قاع سفسف باشد، کرانه این سرزمین سبز آب نماست. این نمای کاذبی است. این نمای کاذب رو میگن سراب. در این سوره مبارکه نور آیه 39 این است: کسانی که کافرن به سراغ بت و بت پرستی میرن، اونا رو تقدیس میکنن، اعمال اونها مثل سرابی است که به قیعه یعنی کرانه صاف و وسیع و بی‌حجاب، در قیعه، در قاع سفسف، در دورترین نقطه آب دیده می شود. این شخص آب نمایی که در قیعه هست، خیال میکند چشمه پر آب خروشانه. یحسبه الظمآن ماء، یه انسان تشنه خیال میکند او آبه، هرچه به او میگوین این سراب است، این آب نیست، راه اون طرف نیست، گوش نمیده. تا میتواند میدود، هرچه بدود آتشش افزونتر میشود، قدرتش کاهش مییابد. وقتی به کرانه این قیعه و افق رسید، آتشش کم برابر شد، قدرتش فروکش کرد، نه راه برگشت دارد، نه آتشش فرو نشست. آتش هست، راه برای برگشت نیست، نه دستی مونده، نه پایی مونده، نه توانی مونده، فقط حل حل میزنن. در اون جا خدا را میبینن، در اون حال. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. این سالبه است، نه وجده لا شیء. این قضیه سلبیه، سراب رو که آدم عدمش رو نمیبینه، تو عدم قابل یافت نیست. لم یجده شیئا است، چیزی نمیبیند، نه اینکه میبیند نیست. اگرم ما گفتیم در اتاق را باز کردیم دیدم زید نبود، بازگشتش به یه قضیه سالبه است، یعنی زید رو ندیدم. نه اینکه عدم تحت دید میآید، من نبود او را دیدم. خب لم یجده شیئا و وجد الله عنده، اونجا الله رو میده. بالاخره یکی هست که مشکل حل بکنه یا نه؟ اینه. و وجد الله عنده اون گاف وفا و حسابه. این شخص هم هنالک الولایت لله الحق، بر او روشن شد و وفاه الله حسابه. این بر پایان افراد تبهکار این است که حق برشون روشن میشه، یعنی این پرده ها کنار میره، حق برشون روشن میشه. تو سوره مبارک قاف هم دارد که پرده روی جمال و جلال الهی نیست، یک، پرده روی اسرار عالم نیست، دو، این تار و پود پرده را خودت بافتی و جلوی چشم خودت انداختی. فکشفنا عنک، نه عنا یا عن العالم، فکشفنا عنک غطاءک، نه عنا غطاءنا یا عن العالم غطاءه. عالم بی پرده است، خدا بی پرده است، پرده ندارد جمال به تعبیر حکیم سبزواری. غیر صفات جلال نیست بر این رخ نقاب، نیست بر این مغز پوست. این مغز محض است، این بی پرده است. اگر پرده‌ای هست خود انسان می بافد و جلوی چشمانش می آویزاند. همون فکشفنا عنک غطاءک و بصر کرد یوم حدید، حالا چشم تیز بینه. این هنالک الولایت لله الحق از همین قبیل است. لم یجده شیئا و وجد الله عنده از همین قبیل است. این شخص در پایان راه این حجاب ها را برطرف رفته میبیند، اونگاه ولایت الهی را، مدیریت الهی را، استقلال الهی را مشاهده میکند، در حالی که هیچ کاری از او بر نمی آید. مهمترین خطر ما در قیامت اینه که ما میفهمیم ولی نمیتونیم ایمان بیاریم. سرش این است که بین ما و فهم ما هیچ چیزی حاجب نیست. ما در فهمیدن مختار نیستیم. البته در مبادی فهم، در مقدمات فهم که درس و بحث و مطالعه و گوش دادن این هاست، بر اینا چون فعل از تحت اختیار ماست. اما وقتی حالا رفتیم جایی یا کتاب رو خوندیم و مطلب رو شنیدیم، دیگه میخوام بگیم که من نمیخوام بفهمم، این دیگه نیست. نمیخواهم بفهمم مقدور ما نیست، چون مطلب ضروری، ما در برابر ضروری قرار میگیریم، میشه مضطر. این سم اصل است، مطلب ها ضروری است، هر کس در برابر ضروری قرار بگیرد میشه مضطر. ما هم مضطریم، ما مجبوریم بفهمیم. کسی نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا فهمی. اما ایمان بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، ایمان فعل ماست. ممکنه بگه من قبول ندارم دو تا چهار تا، بله میتونه بگه، با اینکه فهمیده. همون طوری که وجود مبارک موسی کریم به فرعون پلید فرمود آخه برای تو روشن شد چرا قبول نداری؟ می قبول ندارم. این قبول ندارم کار ماست، بین نفس و بین قبول اراده فاصله است. حق روشن شد وجود مبارک موسی کریم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو برسه روشن شد. نه، بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است. در قیامت این اراده از ما گرفته می شود، فقط علم می موند. این علمی که انسان نتواند بپذیرد مشکل جدی دارد. در قیامت بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، اما آمنا دیگه توش نیست. برای اینکه الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، این اراده که ابزار کار ماست در دنیا در اختیار ماست برای عمل صالح. برای جهنمی ها این چنین نیست که هرچه بخواهند به اونها بدهن، این طور نیست. این اراده سرکش اینها که در دنیا در اختیار بود الان بالکل از اینا گرفته میشه. مردان الهی که این اراده را به صورت فرشته در آوردن، از این اراده بهرهای صحیح بردن، در قیامت به اذن خدا این اراده در طول علل قرار گرفته. لهم ما فیها ما تشتهی انفسهم، لهم ما یشاؤون فیها، هرچه بخواهند، منتها جز خط چیز دیگر نمیخواهند. خطر این گونه افراد این است که اینا اراده های عملی را، ایمان و عمل صالح را از بس تضعیف کردن، دیگه رخت برمی‌بندد، فقط در اواخر عمر علم میماند و هیچ کاری از اینا ساخته نیست. لذا اونجا فرمود فوجد الله عنده فوهوا حسابه، در اینجا فرمود بین که هنالک الولایت لله الحق، و این می خیر است، ثوابن خیر است، عاقبت بوده پایان کار خیر است، نتیجه خیر است و مانندون. مثلی هم که زده باز در خلال این مثل قدرت الهی را شکوفا کرده، چه در سوره مبارکه یونس، چه در این سوره مبارکه کهف، بر هر دو جا تعبیر این است وضرب لهم مثل الحیات دنیا، دنیا را میخوان تشریح کنن. میفهمد دنیا مثل آن است که آبی از بالا میاد، از آسمون میاد، نبات زمین، این گیاهان با این آب مخلوط میشن. خب بهار که فرا میرسه، مثلا بارون میاد، فصلم عوض میشه، هم خابیده ها بیدار میشن یک، هم مرده ها زنده میشن دو، این درخت های به خواب رفته بیدار میشن، شروع میکنن به تغذیه، تنمیه، غذا خوردن اونها به این است که این خاک ها و کود ها و آب ها را جذب بکنن. این خاک ها، این کود ها مردن، وقتی جذب ریشه و ساقه و بدنه درخت شدن، این مرده ها زنده می شوند. تو بهار هم خابیده ها بیدار می شوند، هم مرده ها زنده می شوند. فرمود به این که ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین مرده را او زنده می کند، یعنی خاک بی روح را دارای روح می کند. خب وقتی باران آمد، نبات زمین با این باران مخلوط شده. یه وقت است که بارانی که آمده با نبات زمین و این بذره ها و این ساقه ها در یک حدن، نمیگن نبات با این مخلوط شده، چون در یک حدن. یه وقت است که نبات زمین و بذره های زمین و ساقه های زمین بیشترن، باران مستهلک است، باز در این حالم نمیگن نبات زمین با آب مخلوط شده. در بین این سه صورت تصویر شده یک صورت میموند و اون است که این باران زیاد است، نبات الارض کمه، این نبات الارض با باران مخلوط میشود. این که فرمود مطر را ما از سما فرستادیم، اختلط بهی نبات الارض، نه اختلطا یک، نه اختلط به نبات الارض دو، این دو تعبیر رو نکرده، بلکه اون اختلط بهی یعنی به این آب نبات الارض، برمیش اصالت مال این باران است و اونها فرعن. این تعبیر لطیف در سوره مبارکه یونس هم آمده، اونجا هم تعبیر فختلت بهی نبات الارض است. آیه 24 سوره مبارکه یونس این است: انما مثل الحیات الدنیا که ما این انزل الله من السما فختلت بهی نبات الارض. و حتی این بارانهای چشمه و چاه و اینا هم بالاخره از بارانه، چند طبقه هوای ناهماهنگ که بعضی گرم باشند بعضی سرد باشند با هم برخورد کنند، در شرایط جوی خاص آب تولید میشه. تمام این دریاها را هم باران پر کرده، وگرنه اول که زمین آب نداشت. این زمینی که یک کره سوزانی از جای دیگه جدا شده، اول گدازنده بود، بعد کم کم اقیانوسی شد. این باران را ذات اقدس اله در اثر برخورد دو لایه هوا با شرایط پیدایش ابری و مانند اون نازل کرده، اقیانوس درست کرده، مشاهده. خب اگر چنون چه تخترت به نبات الارض شد، خدای سبحان بخواهد بساطش رو بردارد. باید اول اینه، بعد اینکه چند روزی این سبز بود، فخترت بهی نبات الارض فاصبح هشیما، اصبح یعنی ساره دیگه، حالا معنی دخل فی صبح نیست، ساره هشیما. هشیم که فعیل است معنی مفعوله، یعنی محشوم یعنی مقطوع. هاشم را هم هاشم گفتن برای اینکه این نانها و این غذاها رو تقطیع میکرده رو دامنهای کوه میذاشته برای در سال خوشسالی و قهری برای پرنده ها و ماننده ها. خب هاشم یعنی تکه تکه کننده، محشوم یعنی تکه تکه شده. فعیل معنی مفعول هم همین است، هشیم یعنی محشوم یعنی تکه تکه شده. خب این درخت اول سرسبز است و با ساقه خاص رو ساقه خودش، برگام همینطور وقتی خوش شدن محشومن، حشیمن، قطعه قطعن، تکه تکن، اونگاه باد هر تکه را به یک سمتی دیمی برد. حشیمن تزروح الریا در سوره مبارکه قمر به این صورت بیان فرمود این مطلب حشیم را، فرمود به این که در سوره مبارکه قمر از جریان سمود از آیه 23 به بعد که کذب از سمودو به نزور فقالو ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی زلال سعور، بعد این که انا مرسل و ناقت فتنتا لهم فرتقب هم وستبر، این چنین فرمود فنادو صاحبهم فتعاطا فاغر، ناقه صالح رو پی کردن. فکیف کان عذابی و ندور انا ارسلنا علیهم صیحتن فکانو که حشیم المحتذر، خود این قوم سمود مثل حشیم محتذر شدن. محتذر با تازا این دامداران اینو میگن که برای حیوانهای آخرشون و استبلشون این علفهای سبز رو میچینن، بعد میخشکنن، بعد تکه تکه میکنن به اینا میدن. محتضر یعنی آخردار، آغلدار، دامدار که برای حیواناتش علف میچیند، بعد از اینکه دوران سبزی اونها سپری شد تکه تکه میکنند، یا بعضی که اونا تکه تکه شدن در اثر خشکی اینا رو به اون حیوانات شمیدن. در اون آیه فرمود ما قوم سمود را مثل حشیم آخردار کردیم. حشیم از همین قبیله. در سوره مبارکه حدید و از دنیا را که مشخص کرد، اونجا سخن از حشیم و مانند آن نیست، ولی پایانش به آخر همینه. در سوره مبارکه حدید آیه 20 این است که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تفاخر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته، کفار یعنی ذرا، ثم یهیج فتراه مصفرا زرد می شود، زرد ببینی، ثم یکون حطاما، حطام محتوم یعنی مقتوع یعنی خوش یعنی زرد یعنی زود شکستنی، به فعل آخرت کذا و کذا. اینجا هم بعد از اینکه این مطلب را ذکر فرمود، فرمود به اینکه اینا حشیم می شود تصریح ریا و کان الله علی کل شیء مقتدر را، نتیجه و جمع‌بندی مطلب این است که المال و البنون زینت و الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا و الحمد لله رب العالمین.